بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام علی علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما قبل از این که روایت رو عرض کنیم، ادامه اربعین حدیث رو انشاءالله به محضر برادران و خواهران و معزز و گرامی تقدیم کنیم. سه تا مسئله، یکی مسئله که اخیراً بعضی از حتی اهل علمم این رو مطرح میکنن، شنیدم در منبرها در موقع مسئله گفتن که خب گاهی ناتمام مسئله رو میذارن، یعنی اینطوری که برام نقل کردن، حالا گاهی هم ممکنه که عزیزان مسئله رو کامل نقل میکنن، مسلمه گاهی ممکنه که کمی زیاد نقل کنه، گناهش بگردن اون بنده خدای خلاصه عالم میفت. اون اینه که شبه میکنن تو مساجد مورهایی که گذاشته شده، میگه آقا تو حق نداری دو تا مور بذاری، حق نداری سه تا مور استفاده کنی. این آقایی که مور رو گذاشته اینجا برای هر مرغ برای یک نفر گذاشت، لذا اگر چنانچه دو تا مرغ گذاشت رو هم یا یکی زیر بینید گذاشت گیره پیشانی، این محل اشکال و این سر از قصد در میاره جایز نیست. میگیم آقا جان این مسئله در صورتی درسته که شما اون آقایی که آورده مرغ ها رو تو مسجد گذاشته علنا تو خودت هم شنیدی یا دو تا شاهد عادل بوده گفته آقای منده این 100 تا 200 تا 500 تا مر را آوردم گذاشتم توی مسجد برای هر نفر یکی، اگر کسی بخواد دو تا از این مر استفاده کنه از این نیست. نه، اگر خودت شنیدی و دو نفر عادل هم یا نشنید دو نفر عادل گفتن که یا آقایی که مر را گذاشت تو مسجد چنین مسئله رو مطرح کرده، یک درست. ولی اگر نگفته من وارد مسجد شدم نمیدونم این اصلا مرا نمیدونم این کی وقف کرده، نمیدونم چی گفته، شرطی تعیین کرده نکرده، اینجا برام جایز، یقینا جایز که من بیام این دو تا مر بذارم سه تا مر بذارم زیر بینیم هم چون مستحب بگذارم، اصلا اشکال نداره. و کمتر فردی هم میاد این شرطی میکنه. ما اصلا ندیدم نشنیدم که خدا وکیلی کسی آورده باشه مر گذاشته باشه خدا ایها الناس من فقط یکی جایز میدونم بقیش راضی نیستم. اگه شما شنیدیم بفرمایید تا به علم ما اضافه بشه، اگه نشنیدیم بس صلوات بفرستید دیگر. اونجا بله بله احسن، یه وقت هست که من اگه دو تا مر بگذارم صدا واقعا به بقیه نمیرسه، این کاملا درست. این بله اگر واقعا مر کمه اینجا نه از باب این که حرامه، از باب کمک به برادر دینیت. حالا لطف کن دیگه، آقا تو دو تا سه تا مر بگذاری من خدا مرد داشت باشه رو کاغذ سجده کنه یا مثل سنگ. نه، این مسئله دیگری است. ولی این تذکر بسیار خوب و جالب بود. نکته بعد اینه که گاهی باز بعضی از افراد یه مقدار خودشون وسواس دارن، باز اینم مطرح میکنن، وضو گرفته صورتشون شسته حالا دست راست اینا، حالا میخوام مثلا آره خدمت سر دست و پا بکشه، این شیر میگه شیر نبندی ها، اگر دستت به این شیر بزنی آب خارجی داخل آب وضو میشه، وضو میشه باطل. این آقا باید قشنگ مثل سرش بکشه پاش باید بس شیر آب هم اصلاحشون بره. این از وسوسه ها یه حرف ها میزن. آقا رطوبته، آقا این در صورتی باز این حرف درسته که این شیر هرزه از بیخ شیر قشنگ آف فبراز میذاره برده دیده دیگه. اگر امچی شیری بله تو اینجا احتیاط کن، اونم از اون طرف دیگرم حالا با یه ذره با لباس چیزی با دستمال یه نیم اون شیر ببند بعد اون وقت مثل سر و دستمال بکش. ولی اگر چنانی به صرف اینکه یه ذره رطوبتیه بعد آیا آب خارجیه؟ این دقت های این چنینی مال وسواس های آقا جان گاهی ممکنه بنده با همسال بنده به این وسوسه ها مبتلا بشم. این هم درست نیست. این باید حتما آب خارجی صدق کنه، نه اینکه بعد برام مردم دردسر درست کنه. این یکی بدن هم گفتم اسراف یعنی چی آخه؟ بعضی هم که از ما اول وزون بخواد تا آخر بگیره شیرن تا آخر باز میکنن و بوره پدر خلاصه آره اسراف و گناه و اینا. والا تالا مخواب با نیم لیتر وضو بگیره 3-4-5 لیتر آب رو اسراف میکنه. وضو شاداب رو این میدونه، اسباب وضو رو این میدونه. یا بخواب غسل کنه میره تو حمام، آقا حاج خانم یک رو 10 دقیقه زیره شیر نه نشد 40-50 لیتر آب مصرف کنه بخوای غسل کنه. اینم به پیر به پیغمبر قسم، انسان اگه عضوی از بدنش نجس بود رفت زیر شیر این نجاست در عرض با 3-4 صلوات بفرستی کاملا مرتب میشه. عورت نجسه، بدن نجسه، یک پولن رفت این وصل به کر را این شیرا اینا وصل به اقیانوسه مدیترانه و نمیدونم اطلس و دریای مازندران خدا شاهده و زیرا با هم دیگه ارتباط دارن، من تو خبر نداریم. دست بگیم حتی چشما ما این شیره دیگه، این گره، این متصله دیگه. این نجاست در عرض شاید گفتم دیگه نمیگم نیم دقیقه 2-3 صلوات شما اصلا اینا رو آزمایش کنی. بله اون وقت بعد از این که این نجاست برطرف باب شاید مثلا 2-4 صلوات کلن برطرف شد دیگه با 3 صلوات سر و گوشو کردن، با 3-4 صلوات نایدش سمت راست سمت چپ، یعنی با 6-7 نایدش دیگه خیلی آدم احتیاطکاری باشد با 10 صلوات سر و گوشو کردن سمت راست سمت چپ رو شستشو داده غسلش تمام شد. حالا یه فرد میخواد بدنش چرکه چربه یک عضوی داره یک مانع آبه یا رنگیه اون چیزی دیگریست، اونم باید نباید آب رو تا آخر باز کنه. این میخواد این عضوی که مثلا حالا مانع آب این باید آب کم کنه ولی این آخر از اون باید با صابون بزنه یا بالاخره کیسه بکشه که این مانع برطرف بشه. اما این بیاد پیغمبر اکرم فرمودن برای وضو حضرت مثال میزن خود پیغمبر آب با نیم لیتر فرمود برای قوس وقتی بدن پاکه فرمودن که با 1 ساعت یعنی با دقیقا 1 من آب میشه. اما این که دیگه حالا طرف حالا این مقدار میخواد شاداب تر باشه حالا 2 من دیگه 3 من دیگه چی یعنی 10 لیتر 15 لیتر 15 لیتر که من که مترسم الان جایز یعنی اقلا دیگه نهایت پاک میشه. اما بعد ببینید که چی میشه. یه نکته هم باز میگم، بارها دیدم توی بعض زندگی های اقوام خودم دیدم خیلی خوب جز محارم ما بودن، هاش خانم داره ظرف میشوره لباس میشوره این شیره تا آخر باز کرده. آقای اسراف هاش خانم گناه نت اصلا جنبی اقتصادیش میشه. حالا قبض خانه تن خیلی میاد هیچ که اون تازه اشکال داره، اما یه اقلا گناه دیگه اسراف از گناه کبیره از خدا شده. شاید در همین روایت الان روایت چرگانی هم داشته باشد که یکی از گناهان مسائلی که به مردم رسیده شه مسئله اسراف. قرآن مسرفین رو برادران شیطان میدونه، کلو وشرو ولا تسرفو ان المسرفین من خلان چی؟ کانو اخوان شیطان، اینا برادران شیطان هم همکارای شیطان. خیلی مهمه این یه نکته ای که دقت بشه انشالله اسراف نشه فلان فلان. نکته بعدی اینه که گاهی شده که این از یاد سال میکنن لباس ها ریخته توی لباس شویی، حالا لباس ها نیس بود، این لباس شویی متصل به کره، آب میکشه خودش میشوره، آب میکشه لباس ها در آورده میده. یکی از این لباس ها که نجس بوده، رنگ این نجاست مونده، همه لباس ها نجس. وای برده روی رجم پچ، رجم هم نجس شد، او تش رو لگن یه بردم نجس شد، نه اینم نجس نیست آشخانم، چون وصله به کر بوده. همایتی که لباسی که شما اگر سلم دیدی اون نجاست مونده یا رنگش مونده، که اینم باید رنگی که از بین نمیره، گمباکه خون بوده شما شستی، مثل رنگ حنا، این شستیش، این دیگه ماده نجاست رفته، رنگش مونده، این نجس نیست. اگر حنای نجس شما به دستت کردی، وقت دستت رنگ گرفت با حنای نجس، تو رو حضرت عباس این دست تو رنگ است نجسه، باید بری پوست دست بکنی که آقای نجس. این نیست آقا جان، این دیگه ماده نیست، رنگش مونده دیگه. و وقت اونجا اگر تو این لباس توی این چنین شد، حمایتی که لباس نجسه، چون اگر شما دو تا سه تا لباس، یکی نجس بود بقیه دیگرم مثلا زدی مثلا توی آب جاری آورده بیرون، خب اونه که پاک شد پاک شده تو آب جاریه دیگه، حالا یکی شونه نجست مونده، همون یکی نجسه، به بقیه که سرعت نکه تو آب جاری بوده دیگه. این لباسی هم متصل بکنه، خودش قطع وصل میکنه، خودش قطع وصل میکنه، وقتی که یعنی وصل میشه وصل بکنه. پس اما یکی نجسه، بقیه نجس نیست دیگه. یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر، خدا آسانی شما رو خواسته. انشاءالله امیدوارم که هرچه سریعتر شر این وسوسه های شیطان بیاییم بیرون. بعضی توی نجاست های ظاهری خیلی دقت میکنن، اما تو نجاست های باطنی، تو غیبت، حسادت، فلان، قشنگ با شجاعت انجام میده، اونجا خیلی دقت میکنه، خیلی مقدس میشه، اما نسبت به گناهان و معاصی دیگر دقت نمیکنه. اینا همه مکائد شیطان ها. شیطان من بارا گفتم تو کار خودش خیلی استاده و درسخته، پدرم نداره شیطان ها، خودش همه کاره، پدرش خوده خودشه، مادرش خودشه، برادرش هم خودشه، و و و سالی سلوات خد بفرمید. ایشب عرض کردیم که وجود مقدس امام حسین علیه السلام از قول پیغمبر نقل کرد که حضرت فرمودن اگر کسی 40 روایت که به درد دین و دنیای مردم بخورد، این روایات تحفظ کنه، حتی مسئله حفظ کردن در جریان باشی، ممنون است که تو 40 روایت رو حتی به ذهنت بسپوری، نه منظور از حفظی تحفظه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله خدمت باش که سیدی کاشمری رو، که از فقها و از مفسرین بسیار نابغه ای بود، ایشون یه وقت فرمود تمام این روایاتی هم که راجع به حفظ قرآن رسیده، همش مسئله حفظ نیست، تحفظ هم هست، شما این قرآن رو حفظ کنید، نگه داری که از بین نره. بله یکی از مصادیق حفظ بزن سپردنه، بله، اما تنها شامل اون نمیشه، تحفظش هم میگیره. اگر شما قرآن رفتی خوندی و بالاخره اون چی که به ذهنت سپردی عمل کردی، بقیه دیگر حالا به ذهنت نموند و حافظت کم بود، ولی قرآن نگذاشتی گگایی خوندی، تو قرآن حفظ نکردی، تحفظ نکردی. چرا؟ پس روایاتم اینجا به معنای تحفظ است، که شما این روایات رو داشته باشی تو دفتری، تو کاغذی، تو کتابی، خلاصه یه مجموعی داشته باشی که گهگاه این روایات رو برای مردم، برای دوستان، برای اقوام ارام بخونی. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو. ایشان یه وقت میفرمودن که از ما اول دوران طلبیشون تا به حالا میفرمودن که ما گاهی بعضی روایات به احادیثی که خیلی مفیده برو اهل منزل من میکنه، برو اهل منزل. این کار خوبیه دیگه که انسان گاهی بعضی روایت رو بالاخره برو اهل منزلش اینا رو حفظ کنه، بعد برو نقل کنه. خدا رحمت کنه باز اجداد شما رو. این یک عرض میکنم، یعنی واقعا خدا وکیلی نسباب تعصب نیست، بلکه میدونم حقی به گردن ما داشته. پدر بنده میرفت ها منبرا، ما بچه بودیم، ما رمزه و محرم میامد میگو بابا هاشم حسین چنین گفته، هاشم حسین چنین گفته. دو تا برادر بودن تو منطقه ما از علمای نجف بودن، آدم باسواد بودن. پدر بنده میرفت ها منبرایش روایت های به ذهنش میسپرد، بعد میامد تو خانه برای ما نقل میکرد. بسیاری از روایت هایی رو که یعنی ما گاهی در ذهن ما هست بینیم اتم زمان. پس اینطور نباشد فقط برادران خواهران بیان تو این مجلس روایت ها رو بشنون، بعد حواس رو جمع نکنن که حالا فراموش کنن، بعد برن منزل خب حالا بس روایت چی بود نمیدانم یادم، یکم باید فکر کنم، هیچی یادش نیاد. پس دیگه پا من بر برای چی نشستیم؟ حالا بله لازم نیست که همه به ذهن انسان بمونه، اما خیلی هم دیگه فراموش نکن. پس مسئله تحفظم ملاک نه تنها حفظ کردن. تا به اینجا رسیدیم که فرمود یکی از مسائلی که باید به مردم رسونده بشود حقوق پدر مادره. حقوق پدر مادر حیاتن و ممات ولا تقلهما اوف بلا تنهرم، اونا رو تر نکن، نران، اذیتشون نکن، دلشون به درد نیار، حرمتشون نگه دار، با عقول لیم باشون صحبت کن. گفتم خیلی یا آیه عجیبه، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. یه وقت ما شمردیم قریب به 80 حق پدر و مادر به گردن اولاد دارن، 40 تا در زمان حیاتشون، 40 تا در زمان مرگشون. یعنی بعد از مرگم پدر و مادر 40 تا حق دارن در زمان حیاتشون. هم چی؟ و سیدیش هم هست، هرچند که من خودم باز قصد دارم اون دو مرتبه تکرار بشه چون چند سال قبل بود این روایت خونده بود، اما خب بازن نیاز به تذکر هست. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، باید تذکر بده، یاداوری بشه. سابقا تو این ملاخانه ها روزای پنجشنبه پیدرسی میخوندن. گفتم پیدرسی، پیدرسی یعنی چه؟ یعنی درسایی که از شنبه تا چهارشنبه خوندی روز پنجشنبه تکرار کن. این تکرار، این پیدرسی ها ذهن انسان آماده میکنه، ولی متاسفانه گاهی این تذکرات کمتر داده میشه. هم ما مقصریم یکم، هم شما مردم مقصریم. یا این مهندس عزیزی بود رضوان الله تعالی، این طرف سجاد شهر میشست اون منطقه، بالاخره ایشون یه وقت به من 12 سال ما عصر را منزلشون منبر میرفتیم بیم دهی مهر. خصلت های خاصی داشت. یکی از خصلت هاش این بود که میفرمودن فلانی اون روایت های خوب اخلاقی که سالهای گذشته خوندی امسال هم تکرار کن. بگو می فرمودن دالت داره، یا روایت های ما یاد ما رفته که خب دو مرتبه یادآوری میشه، یا یاد ما هست. اگر یاد ما بود یکم به خود بپردازیم فلانی مهندس عزیزی این روایت پارسال هم که فلانی برات خون، چقدر تصمیم گرفتی عمل کنی؟ چقدر اینو عمل کردی؟ تکرار کن آقا. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اصلا خود قرآن کارش تکراره. نماز چیزی جز تکرار خدا وکیل. حالا روزه ماهرمان میگی که خیلی خوب حالا 11 ما داریم میخوریم، یه سری چربی های فلانه تو بدن جمع شده، حالا تو یه ما آب میشه، حالا اون تکرارش علت اینه. اما نماز چی؟ این قرآنی که باید هر روز بخونیم چی؟ چرا حضرت فرمود قرآن عهد است بین شما و بین خدا، بین خدا و شما، لازم است که مسلمان مؤمن این عهد روزی 50 بخونه. چرا انقدر تکرار شدی این اذکار اذکار رو تکرار تکرار تکرار؟ بعضی ذکرار نگاه کنیم میگه سه بار، بعضی ذکرار ده بار، ده بار تو مفاتیح نگاه کنیم ده بار. برای چیه این تکرار ها؟ اینه که اوقعیف نفوس بشه، بیشتر به دلهای ما بشیند و ما عمل کنیم. بگذرم فرمودن لا و البله لا توقع لا توقع والدی که کاری نکنی که پدر مادر تو رو عاقب کن، و لا تاکل مال الیتیم ظلمن. روایاتی که تحفظ حق یتیم میکنه، حرمت یتیم باید حفظ بشه. یکی از نکات مهمی که قرآن بیان میفرماید احترام و حرمت یتیم و حفظ مال یتیم، سرپرستی یتیم. و روایات هم که الا ماشاءالله که فرمود وقتی طفل یتیمی ظلم بش بشه، ستم بش بشه، مظلومانه گریه کنن، عرش خدا می لرز. چرا؟ و حالا مثلا یه طفل یتیمی هست، مثلا حالا درد داره، مرض داره، داره گریه میکنه، یا مثلا بانه گرفته، مثلا وان 7 ساله 8 ساله 10 ساله هم هست، بی جهت داره برای مادرش، برای عموش، برای اون بالاخره ولیش حال که هسته، برای قیمش داره ناز میکنه، ولی گریه میکنه، این که عرش خدا رو نمی لرزانه که اگه بنا باشه خلاصه بر گریه یتیم عرش خدا بلرزه، بالاخره خلاصه عرش خدا فرو میریزه. نه ظلمن نگریانیمش، ظلمن. فرمود در نزد طفل یتیم به بچه تون نوازش نکنید، محبت نکنید، یکم در اول به ایشون نوازش کنید، بعد بچه خودتون. که هر دستی که میچید به سر طفل یتیم، هر موی که زیر دست رد میشه، یک حسن خدا بتون بده. الا ماشاءالله. یکی از نکات دیگر که باید به مردم رسیده بشه، بلا تکنن، بله، یعنی مال یتیم ظلمن. من چرا ظلمن گفته؟ حالا اگه شما مثلا این بچه قیوم داره، پدر بزرگش هم هست، پدر بزرگ پدریش، پدر بزرگ مادری قیوم نیست، مگر اینکه خود مثلا پدر آمده مثلا پدر خانمش رو قیوم قرار داده، این اشکالی نداره. ولی اگه قیوم قرار نداده، ولایت این بچه رو یعنی نمه رو پدر بزرگ پدری داره. حالا با قیم بچه یا با ولی بچه، آقا مرده ولی الان شما رو دعوت کرده به تو خانش بشین، یه چایی بخوری، یه ناری بخوری، یه شامی بخوری، یعنی با سرپرستی قیم و ولی بچه، این که ظلم نیست. و این که میگن در مال یتیم نمیشه تصرف کرد، یعنی اگر نه قیمی داره نه پدر بزرگی، هیچ کنیم نیست، نمیتونی وایدت بریزه از حاکم مسلمین مجتهد مسلم اذن بگیری، اون وقت به طوری تصرف کنی که حق مال یتیم ضایع نشه، از بین نره. دیگر از مسائلی که باید به مردم ابلاغ شود، لا تکل ربا، ربایی که یک درهم ربا خوردن در نزد خدا گناهش از چندین زنا بدتر. خدا شاد پیغمبر فرمود شبی که رفتم به معراج، دیدم یک جهنم رو دیدم، یک نقطه یا جهنم آتشا از همه بیشتر هم دیگر میبلن، خیلی جای خطرناک، اصلا همه جای جهنم یه طرف این نقطه. از برادرم جیبه سوال کردم، اونجا خیلی آتشا خطرناک، فرمود اونجا برای سه دست از امت تو هست. امت من؟ بله. کیا؟ برای آقا والده دیگه، شارم الخم دیگه، برای خلاصه محتکر، کسی که احتکار کنه، محتکری. اینا چیه؟ اون وقت این ربا الان گوی قبحش از دست داده، میره جنس میخره، فوراً میگه یه وقت داره میگه آقا جون ببینید نقد این نسیه، اشکالی نداره، اگه پول نقد میخوام به من بدی من این جنس مثلا 100 هزار تومان میفروشم، اگه میخوای 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 ماه دیگه بدی، من نسیه برام این مقدار نمیصرفه، من قیمت گرانتر میکنم. این اشکالی نداره، میشه نقد و نسیه. یه وقت نه، فورا سودش حساب میکنه. آه حالا ببینیم که 2 ماه فورا چقدر میشه با سودش، سود بازاریش میشه حرام، میشه حرام. خریده بعد که چک میده، نگاه چک میکنه، ای باید 2 ماه 3 ماه چک میکنه، نقد که این فورا میگه نه پس دیگه باید بیشتر بده. اینجا اگر میخواد روانشه باید معامله همونجا فسخ کنه، همونجا یک فسخ فسختو بگه، فسخ. بعد که فسخ کرد بگه خیلی خوب، ما معامله جدید میکنیم، من دیگه این گلدان رو دیگه حال شما سما دیگه ما پولش رو بدیم، من آزاش دیگه اینه 25 شوه نمیدم، 30 تون میدم. این اشکال نداره، اگر چه باز اونم گرانتر و بالا بردن نرخ باید به حد اجحاف نرسه، بی‌انصافی نباشه. اجحاف و بی‌انصافی این دیگه باز بالاخره خودش حرام. فرمود زمانی بیاد که همه مردم ربا بخورن، اگر نوا نخورن گرد و غبار ربا روی لباساشون بشینه. آقا چطور؟ فرمود آقا ربا میخوره، ربا میده، رفته مکه، برگشت سور مکهش میده، حاجه ها رو دعوت کرده، بچه شهروسی کرده، آره دعوت که رفته خورده، میدانم عزیز کارا میکنه، اطلاع هم هستم، این گرد و غبار ربا. یه وقت نمیدانم، تجسس هم نباید کنی، تو حق نداری خیلی تجسس کنی آقا مثلا شریر رایت میکنی یا نه، مسلمانه شیعه انشالله رایت میکنه، ولی گاهی دیگه طرف انقدر وضعیتش خراب میشه که همه میفهمه، اونجا که همه فهمیدن دیگه تو نمیتونی به خودی دیگه. فرمودن ولا تشرب الخمر، روایات که پیرامون خمر خیلی زیاد روایت نیست. خب اینم گاهی متاسفانه میبینیم، حالا همه شهرهای دیگر ایران یه طرف، جوار حضرت رضا یه طرف، که شراب بسازند و بفروشند و تو مجالس عروسیشون شراب بخورن. خب چی میشه این با قلب امام رضا؟ چی میکنه این شراب خوردن ها؟ این چی میشه؟ اونقدم گاهی متاسفانه زیاد شده که بعد پدر مؤمن متدینی گفت فلانی بچه‌م با داییاش شب نشینی داره شراب میخوره. داییای بی تقوای نمیدونم چی بگم، آخه باید بگیم بی دین، که بالاخره اقلا بی تقوا خودشون شراب میخوره، نیچی این بچه منم دعوت کردم یا میرون شرابش بود. گارنگایی میاد مست، شهر مشهد رو جوار حضرت رسته با بجای دیگه. خب اینا چی میشه آخه؟ نمیدونم که روایات راجب به حرمت شرب خم رسیده بنده شاید 8 ماه قبل و شاید 1 سال قبل چیزی یادم، در شب پنجشنبه خوندم، بعضی از رفقا اونجا بودن، بعد از منبر گفتم فلانی موهای تن ما راست شد خدا شد که انقدر حرام. علی علیه السلام فرمودن اگر یه قطره شرابی در چای بیفته، یه قطره شراب در چای بیفته، کنار این چای یه علفی سبز کنه، یه گله گوسفند از کنار این چای رد بشن، یکی از این گوسفندا این علفی که از کنار این چای یه قطره شراب افتاده خورده، من از اون گله دیگه شیر نمیخورم، گوشش نمیخورم دیگه، از این بیتر چیم دیگه، از این بیتر. فرمودن ولو به قطرت. بعدن هم یک عده از افراد باز بی اطلاع که آقا اگر چنانچه مثلا شراب بنبان شفا دکتر تجویز کرد، دکتری که شراب را بنبان شفا دوا، این دکتر بی سواده، به پیر به پیغمبر، این اگر 100 تا مدرک فوق دکترا تخصص داشته باشد با آیه قرآن بی سواد. خدا رحمت کنه دکتر پاک نجات رو که از شهدای 72 تام. ایشون یه کتابی داره به نام اولین دانشگاه با آخرین پیغمبر. این 30 جلد اخیراً چاپ شده در مجموعه اون کتابچه بود، اخیراً چاپ شده در 14-15 جلد قطول. یکی از جلداش مفصل با علم روز و تخصصی که داشته روایات آیات با علم جدید ثابت کرده که در حرام در شراب شفا نیست، دروغ میگن، به میل مردم صحبت کردن و الا ماشاءالله دیگرانم خیلی در این زمینه. یادمه چند سال قبل بود یه وقت یکی دانشگاه زنگ زدن گفتند آقا بعضی از اساتید دانشگاه با کمال تأسف خدشه کردن در بعضی از اعتقادات ما، گفتند دین از علم جدا میشه گاهی، در خیلی بعضی جا علم میگه شراب مفید است ولی دین میگه حرام است، پس دین با علم همخوانی و همگامی نداره. جوابش گفتم این کسی که این حرف بزنه این بی سواده، علمش ناقصه. شما ببین دیدگاه علمای متخصص خود طبیبهای متدین دیندار که با مسائل علمی کاملا وارد باشن بررسی کنید. بگم گفتم برید همون زمان گفتم جلد هفتم همین کتاب رو برید بعد ببینید که آرای علمی دانشمندان چیه. علم همیشه با علم، علم با دین بزن جدا نمیشن. تا آنجا که فرمود العلم و الادیان معان، علم با دین با همه جدا نمیشن. امام صادق فرمود خدا شفا در حرام قرار نداده ابدا به هیچ وجه. اگر کسی آمد گاه مثلا شما برید دنبالان بخوری برای فلان من از دون دروغ نخورد فلان چیه بخوری برای فلان دروغه، اینا اصلا شفا درش نیست. خب قرآن میگه خب بله یه منافع، خب وقتی کسی که گرد و تریاک و حشیش و کریستال هم میکشه اینا کفی نمیکنه خدا وکیلی و اول نشه میشه و خیلی هم جالب بله اون دویره تو آرام هپروت بعد دیگه مسائل دیگه نقل میکنه، یه ترابرنامه های میریزه تو عالم خیالات و تبخم میبشه تو عالم تبخم دواله بیخیالی. پس خیلی معذرت میخوام ببخشید، کدام گناه هست که درش لذت نباشه؟ یه منافعی ده، اما چه منافعی؟ نفع کاذب، نفعی که به قیمت رفتن به جهنم تمام میشه. امام حسین میفرماید چیزی که بعدش جهنم باشه خیر نیست، لیسه به خیر ما بعد اون نار، هر خیری که بعد جهنم به خیر نیست، تو فکر میکنی خیر، کما اینکه لیسه به شر ما بعد اون جنه، هر چیزی که بعدش بهش باشه شر نیست، شر نیست، خیر عین خیر است. پس فرمودن این روایات که در این زمینه است به مردم برسن ولاش من اشربت المسکره، هیچ چیزی از نوشابه های مست کننده نخوره. ببینید ولا تشرب الخمره ولا شیئا من اشربت المسکره، نه تنها شراب خمر، حالا هر جنسانو از خود بی خود کنه ما فرقی نداره، و نعوذ بالله دست به زنا و عمل املوتو اینا نزنه که اینا انقدر بده که خدا وکیلی من شرمم بیاد دیگه شرحش بدم. ولا تمشی به نمیمه، روایاتی که باز نمامی و سخنچینی هست به مردم برسون که آقا غیبت نکن، نمامی نکن، سخنچینی نکن، و خلاصه هزار مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد که حرف محفل ما را به محفلی نبرید. یه آقای آمد به امام سجاد عرض کرده یا ابن رسول فلانی دنبالش با چنین گفت، این میشه نمامی. فرق بین نمامی و غیبت چیه؟ غیبت اینه که من بیام بگم فلانی قدش بلنده، قدش کوتاهه، حالا این دنج بیان میکنه روایت فلانی سفید و فلانی سیاه، این بدش میاد. این اگه بشنوه این ناراحت میشه. ولو حق ها، ولو حق، این چون دنبال اون حرف نمیشه غیبت. یه وقت هست که نه، شما یه مطلبی میگه از این آقا اهلش این نیست، این هم غیبت هم نمامی، تهمت، تهمت بده. اون وقت نمامی میاد حرفای زید رو به بک، از بک به خلاصه احمد، از احمد به حسین، حسین به زهرا، زهرا خانم به مرضیه خانم، همینطور دیگه رد بدل میشود دیگه، او آشوبی به پا میشه تو فامیل، تو اقوام، قهرها، دواها، نزاها، نمیدونم خدا میدونه تو این نمامی و سخنچینی دنبال افراد حرف زدن چه حادثه های تلخ ناگواری به وجود میاد. سلب توفیق میکنه خدا شاد مخصوصا خواهرها، حالا همه رو نمیگم، ولی نمامی و سخنچینی تو جنس زنها بازارش داختر، خودشون هم خوب میدونن. حالا انشالله زنهایی که پا منبر ما هستن شاید از اونها نباشن، اما چی میدونیم خدا مزن. سلام نگه کنم. پس نمامی و اما حضرت فرمود ببینید تو سه تا گناه کرد. فلانی دنبال من حرف زد کن، بله فرمود سه تا گناه کرد. یکی این که من تو را آدم خوبی نرسم، حالا فرمود تو مزید نمام هم هستی. دوم این که اون آقا در نظر من بد نبود، تو ذهن من نصب بود خراب کردی، من به خود مشغول کردی، من مشغولی حرف شدم. البته مقام امام بالاتر از این آیا، اینو برای ما فرمودن، اینو برای ما فرمودن. بلا امام این تو نیست که فلان حالا کسی نمامی بشنه بعد فلان امام حواسش برد بشه و به ذهن مشغول بشه، این داره از زبان ما سخن میگوید، حالات ما را بیان می فرماید. ولا تلف بالله کاذبا، یکی از نکات دیگر به مردم رسونده شود اینه که مردم آقا قسم دروغ نخورن. قسم اگر راست باشد مکروه است، اگر دروغ باشد حرام است. مگر حالا یه وقت انسان می خواهی قسمی بخوره به خاطر حساسیت و اهمیت قضیه، من خودش تبرئه کنه، خودش میخواد با یک قسمی دفاع کنه بنده خدا، اینجا دیگه دلیل و برهان آقا سرش نمیشه، این ناچار بگه فلان والله طلای یفی درست نیست، به پیر به پیغمبر درست نیست، این میخواد با قسم بنده خدا حقش بگیره یا اثبات حقانیت کنه، این اشکالی نداره. اما جنسش بروشه نمیدونم برای بزرگگری هم سالی، نه برای هر چیزی، بلا خود خدا هم در 40 جای قرآن قسم خورد، تو فرمایشات ائمه هم فراوان قسم هست، فراوان. اما ببینیم اینا به چی قسم خوردن، کجا قسم خوردن، چرا قسم خوردن، اینا هم خودش دلیل میخواد. انشاءالله بقیه عرایض ما اگه زنده بودیم فردا شب. صلوات خیلی
اللهم صل على محمد و محمد.
دلم خواست امشب بریم خرابه شام سراغ حضرت رقیه. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت أبي عبد الله، يا رقي خاتون من قل پر پر باغ مانم، من گل پر پر باغ مانم، طفل جا مانده از کاروانم. کنم، من یتیمم من اسیرم ای پدر جان. گفت بابا اون شب که زناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی از من تو جدا بودی؟ گفت بابا اون شب که زناقه افتادی و غش کردی، من بر سر نی بودم کی از تو جدا بودم. حسین جان
آمدم ویران کنم این کاخ ها را بر سرش، شام را می کوبم این شام بلا را بر سرش. من به زیر پای زینب می کشانم شام را، مثل این خاک خراب می تکانم شام را. سیر معراج جمالی را جلالی آمدم، تا در آغوشت کشم با دست خالی آمدم. بابا تا شنیدم در تنوری زخم رویم خوش شد، مثل خشکی گلوی تو گلویم خوش شد. بابا چند شب بی بوس خوابیدم، دهانم تلخ شد، زج زد روی لبم، شیرین زبانم تلخ شد. بابا عمم می گفت با اون راه می آید نزن، نالش خاموش شد، کتا می آید نزن. شب بابل نباید رشته توزن در خونه نازدانه عبی عبدالناز، انشالله یه شب عرمش اونجا عرض ادب کنیم. یه وقت صدا زد امید، یکی از بچه های حسین بهونه بابا رو گرفته، دستور داد سر بابا رو براش ببرید، تا طبق و وارد خراب کردن گذاشتن مقابل نازدانه. صدا زدم من که قضا نخواستم، من بابام حسین رو میخوام، گرفتارا گریه کنم، تا دون پوش رو از نوی طبق کنار زد، ببین سر بریده باباش حسین، دختر باباییه سر بابا رو توی دامن گرفت، صدا زد بابا مرا خولی به قصد کش میزد، این حرمله بر صورتم با مشت میزد. بابای من یک بار بین دو حرامی گیر کردم، زجر از جلو میزد، سنان از پشت میزد. آی بابا یک نگاه به سر و روی خونی بابا انداخت، صدا زد یا ابتا من ذل الذی قطع وریدک، بابا کی رگای گردن تو بریده، آی 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 دو سه بیت دیگه یا علی مدد، از بس لگت زد شمر پهلویم شکسته، از ضرب سنگین کنج ابرویم شکسته، آی بابا هر آن کس که رسید از راه مرا میزد، از پشت من را یک یهودی بی هوا زد. بابا زن بابا اگر کرده ورم زیر دو چشمم، این یادگار مردم آل یهود است، یه وقت ببینن سر ابی عبدالله یه طرف، نازدان یک طرف، صدا زد انا لله و انا الیه راجعون، زن غزاله رو خبر کردن، تو اومد یک نگاه به این بدن انداخ، صدا زد بزرگ این قافل کیم، بی بی زینب کبرا سلام الله علیه اومد، چی شده زن غزاله چرا غزل و شنو نمی کنی، بی بی جان من بدنهای زیادی رو غز دادم، اما این بدن با بقیه بدنها فرق میکنه، بگو ببینم چرا تمام بدن سیاهم، صدا زد آی زن غزالم، به هر بهانه می زدم با تازیانه می زدن، چهل منزل این بچه با تناب دست و پاشون بزه بود، هم پای بزرگتر ها نمیتونستن را برن، تا میخوردن زمین با کعبله و تازیانه میزدن، هر کجا نشستین قصد زیارت کن یا حسین
یا حسین.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك وندعوك بسمك العظيم الأعظم يا الله، يا رحمان يا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك. خدایا ما را ببخش و بیامرز، سر تقصیرات ما در گذر، مریضم و مرضم و شفا و عنایت بفرما. در گذشتگان از این بیت شریف و ناسن ذکورن قدیمن جدیدن، همه را غرق در الطاف رحمت خودت بفرما. عزیزانی در این مجالس بودن، الان اسیر خاکن، مقامشون عالی است متعالی بگرد. رهبر انقلاب عزتش بیفزم، دشمنان اسلام انقلاب ملت ما اگر قابل هدایت هدایت، الله ذلیل و زبون و خار و رسواشون بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسلام.